میخوایم دومین بخش از داستان کابین خون رو براتون تعریف کنیم. اما قبل از اون اجازه بدین خلاصه ای از بخش اول رو براتون بگیم. در بخش اول گفتیم که در بحبوحه نبرد صفین و وقتی که این جنگ داشت به نفع سپاهیان امام علی علیه السلام تمام می شد، با حیله عمرو بن عاص مشاور معاویه قرآنها بر سر نیزه رفت و باعث فریب عده‌ای از سپاهیان امام شد. اونا به این بهانه که حاضر نیستن با قرآن به جنگن، از نبرد دست کشیدن و کار به جایی رسید که امام رو تهدید کردند که اگه دستور توقف جنگ رو ندن، اون بزرگوار رو میکشن. حضرت که موقعیت رو مناسب ادامه جنگ ندیدن و به نفع دشمن دیدن، به ناچار فرمان توقف نبرد رو صادر کردن و فرمان دادن مالک اشتر نخعی که در چند متری خیمه معاویه بود برگرده. عده‌ای که امام رو به ترک جنگ مجبور کردن، از اون حضرت خواستن تا به حکمیت راضی بشن. حکمیت اجرا و با خدعه دیگه عمرو بن عاص بی نتیجه تمام شد. این عده که بعدها به خوارج مشهور شدند، در نهروان روبروی امام ایستادن و شمشیر کشیدن و از حضرت شکست خوردن. جنگ نهروان شکست سختی به خوارج وارد کرد. از این عده 3 نفر در مکه هم پیمان شدند تا در یه شب معین 3 نفر رو بکشن. امام علی علیه السلام، معاویه و عمرو بن عاص هر کدام مسئول کشتن یکی شد. عبدالرحمن بن ملجم مرادی که مأمور کشتن امام شده بود به طرف کوفه براه افتاد. اون در کوفه دلباخته ی زنی زیبارو به نام قتام شد، زنی که پدرشو در جنگ نهروان از دست داده و دلش از کینه ی امام پر بود. ابن ملجم که بعد از دیدن قتام از نیت اون آگاه نبود، اول از قتل امام منصرف شد و تصمیم گرفت در کنار قتام زندگی خوشی رو شروع کنه. اما وقتی از اون خواست همسریشو بپذیره، قتام چند شرط براش گذاشت: 3000 درهم، 1 غلام و 1 کنیز و خون امام. عبدالرحمن که تو دام عشق قتام اسیر شده بود، رازشو برای اون فاش کرد و گفت که با چه قصدی به کوفه اومده و قبول کرد که خواسته های قتامو اجرا کنه. قتام هم به ابن ملجم وعده داد که عده‌ای رو برای یاری او همراه میکنه. خود عبدالرحمن هم برای اجرای نقشش از شبیب، یکی از دوستان و همفکرانش، خواست تو مأموریتی که داره اونو همراهی کنه. شبیب وقتی حرفای ابن ملجم رو شنید، از اون خواست تا نقشش رو برای اون بگه. و حالا ادامه ماجرا.
ببینم عبدالرحمن، گفتی که علی به سبب پذیرفتن حکمیت کافر شده و در نهروان هم برادران نمازگزار و عابد و زاهد ما را کشته است و ما شرعاً می توانیم او را قصاص کنیم؟ ها؟ درست شنیدم؟ ابن ملجم وقتی حرفای شبیب رو شنید گفت
آری، همین گونه است که می گویی. اکنون بگو بدانم، حاضری مرا در این قصاص یاری دهی؟
شبیب فکری کرد و بعد گفت
آری، ولی چگونه می توان بر علی دست یافت؟
عبدالرحمن بیدرنگ گفت
آسان است شبیب، نگران نباش. در مسجد کمین می کنیم و همین که برای نماز صبح آمد، با شمشیرهایی که از قبل زیر ردای من مخفی کرده ایم، به او حمله می کنیم و کارش را می سازیم. وگر نمی دانی علی وقتی به نماز می ایستد، از خود بی خود می شود و متوجه اطرافش نیست. خب، این بهترین فرصت است برای ما که کارمان را انجام دهیم.
ابن ملجم اونقدر گفت تا شبیب رو با خودش همراه کرد. بعد اونو به مسجد کوفه پیش قتام برد و معرفیش کرد. قتام وقتی اونا رو دید گفت بسیار خوب، وردان هم با شما همراه است. هر شبی که تصمیم گرفتید اول نزد من بیایید. عبدالرحمن و شبیب وقتی حرفای قتام رو شنیدن رفتن. ابن ملجم تا شب 19 رمضان که با رفقای خودش تو مکه قرار گذاشته بود صبر کرد. شب 19 که شد، عبدالرحمن با رفیقش شبیب پیش قتام رفت. وردان هم حاضر شد و به همراه ابن ملجم و شبیب نزدیک دری نشستند که معمولاً امام از اون وارد مسجد می شدن. و مثل دیگران در اون شب که شب احیا و عبادت بود، به عبادت و نماز مشغول شدند. این سه نفر که تو دلشون طوفانی به پا بود، برای اینکه کسی به اونا شک نکنه، اونقدر عبادت کردند که همه تعجب کردند. از طرف دیگه امام که در ماه مبارک رمضان برای خودشون برنامه مخصوصی تنظیم کرده بودند، هر شب تو خونه یکی از پسران یا دخترانشون افطار می‌کردند. هیچ شب غذای حضرت از 3 لقمه بیشتر نمی‌شد و وقتی فرزندانشون اصرار می‌کردند که حضرت غذای بیشتری بخورند، امام می‌فرمودند دوست دارم هنگامی که به ملاقات خدا می‌روم گرسنه باشم. حضرت همیشه می‌گفتند که طبق علائمی که پیغمبر به من خبر داده، نزدیک است که محاسنم با خون سرم رنگین شود. اون شب امام افطار مهمان دختر بزرگوارشون ام کلثوم بودن و بیش از هر شب دیگه آثار هیجان و انتظار تو چهره مبارکشون آشکار بود. همین که دیگران به بستر رفتن، امام در مصلای خودشون به عبادت مشغول شدن. سحر بود و امام همینطور مشغول عبادت بودن. نزدیکی‌های صبح، فرزند بزرگوار حضرت، امام حسن مجتبی علیه السلام، پیش پدر رفتن. امام رو به فرزندشون کردن و فرمودن، فرزندم، من امشب هیچ نخوابیدم. اهل خانه را نیز بیدار کردم، زیرا امشب شب جمعه است و مصادف با شب قدر. اما ناگهان در حالی که نشسته بودم، مختصر خوابی به چشمانم آمد و رسول خدا را در عالم رؤیا دیدم و گفتم، ای رسول گرامی، از دست امت تو بسیار رنج کشیدم. حضرت فرمود، به آنان نفرین کن. نفرین کردم و گفتم، خدایا، مرا از میان اینان زودتر ببر و با بهتر از اینان محشور کن و برایشان کسی را بفرست که شایسته آنهاست. امام مشغول حرف زدن با فرزند بزرگوارشون بودند که مؤذن مسجد اعلام کرد وقت نماز شده. حضرت به طرف مسجد به راه افتادند. مسجد کوفه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی و رفقاش با بی‌صبری منتظر ورود امام بودن. از راز اونا جز قتام و اشعث ابن قیس که با امام دشمن بود و با معاویه سر و سری داشت، کس دیگه‌ای خبر نداشت. یه حادثه کوچیک نزدیک بود نقشه رو فاش کنه، اما یه تصادف جلوی اونو گرفت. اشعث خودشو به عبدالرحمن رسوند و آروم گفت،
اگر هوا روشن شود رسوا خواهی شد. در کار خود تعجیل کن عبدالرحمن، تعجیل کن.
در این وقت حجر ابن عدی، یکی از یاران مخلص و صمیمی امام، متوجه خطاب رمزی اشعث به عبدالرحمن شد و حد زد که نقشه شومی در کاره. اون تازه از سفر برگشته و اسبش جلوی در مسجد بود. گویا از مأموریتی برگشته بود و میخواست گزارشی تقدیم امام بکنه. حجر بعد از شنیدن کلام اشعث با عجله از مسجد بیرون اومد تا خودشو به امام برسونه و جلوی خطر رو بگیره. اما در همون وقت که حجر به طرف خونه امام میرفت، حضرت از راه دیگه‌ای به مسجد اومدن. با اینکه همیشه یاران امام از ایشون خواسته بودن تا اجازه بدن براشون گروه محافظ تشکیل بدن، اما حضرت اجازه نداده بودن. اون بزرگوار همیشه تنها می رفتن و بر می گشتن. این بارم امام تنها به طرف مسجد رفتن و وقتی وارد شدن، با صدای بلند همه رو به نماز دعوت کردن و بعد خودشون به نماز ایستادن. کمی که گذشت، دو برق شمشیر تو تاریکی درخشید. شمشیر اول رو شبیب زد، ولی به دیوار خورد و کارگر نشد. اما شمشیر دومو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی فرود آورد و به فرق سر حضرت خورد. از اون طرف حجر با عجله به مسجد برگشت، اما وقتی رسید که فریاد مردم بلند و ندای فست و رب الکعبه امام تو فضای مسجد پیچیده بود. ابن ملجم، شبیب و وردان هر سه فرار کردند. وردان چون جلو نرفته بود شناخته نشد. شبیب در حال فرار بود که یکی از اصحاب امام اونو غافلگیر کرد و شمشیرشو گرفت. بعد رو سینه‌اش نشست و خواست اونو بکشه، اما چون دسته دسته مردم می رسیدن ترسید که نشناخته اونو به جای شبیب بکشن. برای همین از رو سینه اون بلند شد. شبیب هم از این فرصت استفاده و فرار کرد و به خونش رفت. اون تو خونه بود که پسر عموش از راه رسید و وقتی فهمید شبیب در نقشه ضربت زدن امام شرکت داشته، رفت و شمشیرشو برداشت و برگشت و شبیب رو کشت. ابن ملجم رو هم مردم گرفتن و دست بسته به طرف مسجد بردند. چنان غیظ و خشمی تو مردم ایجاد شده بود که هر لحظه می‌خواستن ابن ملجم رو قطعه قطعه کنن. به فرموده امام ابن ملجم رو پیش اون بزرگوار بردن. حضرت با دیدن اون فرمودند: آیا من به تو نیکی‌ها نکردم؟ ابن ملجم با حرکت سر حرف امامو تأیید کرد. حضرت فرمودند: پس چرا چنین کاری کردی؟ ابن ملجم که کینه از چشماش میبارید گفت:
شمشیرم را 40 صباح مرتب با زهر آب دادم و از خدا خواستم بدترین خلق خدا را با آن بکشم.
امام فرمودند: این دعای تو مستجاب است، زیرا به زودی خودت با همین شمشیر کشته خواهی شد. امام اینو گفتن و بعد رو به نزدیکانشون که دور بستر ایشون بودن فرمودن: مبادا در میان مردم بیفتید و قتل مرا بهانه قرار دهید و افرادی را به عنوان شریک جرم یا عنوان دیگر متهم سازید و خونریزی کنید. بعد رو به فرزند بزرگشون امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه دادند: فرزندم، اگر زنده ماندم خودم می دانم با این مرد چه کنم، و اگر از دنیا رفتم، شما بیش از یک ضربت به او نزنید، زیرا او فقط یک ضربت به من زده است. مبادا او را مثله کنید، گوش یا بینی یا زبان او را نبرید، زیرا پیغمبر فرمود: از مثله کردن بپرهیزید، ولو درباره سگ. با اسیرتان مدارا کنید و مواظب طعام و آسایش او باشید. به دستور امام حسن علیه السلام، اسیر ابن عمر، طبیب و متخصص معروف رو بالای سر امام آوردند. اون حضرت رو معاینه کرد و بعد گفت:
شمشیر به زهر آغشته بوده و به مغز آسیب رسانده است. معالجه دیگر اثری ندارد.
از اون ساعتی که امام علی علیه السلام ضربت خوردند تا لحظه‌ای که به شهادت رسیدند کمتر از 48 ساعت طول کشید. اما امام از این فرصت هم استفاده کردند و حتی لحظه‌ای رو از پند و نصیحت و راهنمایی خودداری نکردند. حضرت در اون حال سخنانی رو به عنوان وصیت بر زبان مبارکشون جاری کردند. بر یگانگی خدا و رسالت پیامبر گواهی دادند و از توجه به نماز و روزه و زکات گفتند و دستگیری از یتیمان و بیچارگان. از تقوا و عمل به قرآن گفتن و توجه به همسایگان. از امر به معروف و نهی از منکر و جهاد گفتن و انجام دادن کار خیر و نیکی با مردم. بعد از وصیت امام دیگه هیچ حرفی جز لا اله الا الله از اون بزرگوار شنیده نشد تا اینکه روح بلند حضرت به ملکوت اعلی و جبار رحمت الهی پرکشید.